پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. دست کم 20 پلیس در حمله های انتحاری افغانستان کشته شدند. دولت جمهوری اسلامی ایران از آغاز حذف یارانه ثروتمندان خبر داد. و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان از اخلال در کنسرت همایون شجریان انتقاد کرد. دست کم 20 پلیس در ولایت لوگر در شرق افغانستان بر سر حمله‌های انتحاری کشته شدند. به گفته سخنگوی این ولایت، 4 بمبگذار انتحاری در این حمله‌ها مشارکت داشتند. حمله‌های انتحاری در ولایت لوگر در حالی صورت گرفت که ساعتی پیش از آن سخنگوی ولایت قندهار در افغانستان از کشته شدن دست کم 6 پلیس در حمله شبه نظامیان طالبان به یک ایستگاه بازرسی در منطقه میوند خبر داده بود. در کابل، پایتخت افغانستان نیز بر اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در اوایل روز سه‌شنبه 1 تن زخمی شده است. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، اعلام کرد که حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور و یارانه افراد ثروتمند در ایران آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای نوبخت گفت که یارانه افرادی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند در سال جاری قطع شده و یارانه افراد پردرآمد در داخل ایران نیز با یک برنامه مشخص و با احتیاط حذف خواهد شد. به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، درآمد حاصل از حذف یارانه این افراد صرف بهداشت و درمان خواهد شد. پیشتر یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از حذف یارانه خانوارهایی با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان در سال 94 خورشیدی خبر داده بود. محمد قطبی، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به حاشیه‌های کنسرت همایون شجریان در اصفهان واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در جریان کنسرت همایون شجریان در اصفهان، دی در اعتراض به حضور 3 نوازنده زن به سالن کنسرت وارد شدند و وقفه چند دقیقه‌ای در اجرای کنسرت ایجاد کردند. مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان در این باره گفته است که اجرای آقای شجریان با حمایت استانداری اصفهان صورت گرفته و این کنسرت با قوانین جمهوری اسلامی ایران و شرع مطابقت داشته است. محمد قطبی با انتقاد از افرادی که باعث اخلال چند دقیقه‌ای در کنسرت همایون شجریان شدند گفت که این افراد به دنبال خواننده زن می‌گشتند، اما به گفته او نوازندگان با حجاب دیدند. اخیراً 2 تن از مراجع تقلید نسبت به آنچه آوازخوانی زنان در ایران خواندند اعتراض کردند. با این حال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موافقتش با تک‌خوانی زنان را تکذیب کرده است. اما باز هم در ایران، چندی پیش نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی به دیدار رهبر جمهوری اسلامی ایران رفتند. به گزارش رسانه‌های ایران، از جمله خبرگزاری فارس، این دیدار در تاریخ 6 بهمن ماه انجام گرفته، ولی تنها روز گذشته متن اظهارات آقای خامنه‌ای در پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. آقای خامنه‌ای در بخشی از صحبت‌های خودش خطاب به نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی گفته است در جمهوری اسلامی تعرض به غیر مسلمان از سوی مسلمان‌ها هیچ سابقه‌ای ندارد. جمشید زند در گزارشی نظر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، را در خصوص صحبت‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران جویا شده.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی که در دیدار با نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس داشت گفت: ما از اسلام آموخته‌ایم که باید با پیروان ادیان دیگر با انصاف و عدالت برخورد کرد. این حکم اسلام به ماست. او در بخش دیگری از سخنانش جمهوری اسلامی را با کشورهای اروپایی و آمریکا مقایسه کرده و گفته است: دنیا و دنیای مسیحیت بداند که در کشور اسلامی اینقدر رواداری نسبت به غیر مسلمان هاست. وی تأکید کرده که در دوران اسلامی و جمهوری اسلامی تعرض به غیر مسلمان از سوی مسلمان ها هیچ سابقه ای ندارد. اما شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، معتقد است حکومت ایران نه تنها با غیر مسلمان ها بلکه با بخشی از مسلمانان نیز رفتار دوگانه‌ای دارد و قوانین جاری هم حقوق غیر مسلمانان را رعایت نمی کند.
متاسفانه این حرف کاملا اشتباهه. ما وضعیت بهائیان رو در نظر بگیریم که بیش از 200 بهائی به جرم بهائی بودن از ابتدای انقلاب تا کنون اعدام شدن. بهائی‌ها از ابتدای انقلاب نمی توانند وارد دانشگاه بشوند و بسیاری اذیت آزارهای دیگر. این تبعیض فقط در مورد بهائی‌ها نیست، در تهران تا کنون اجازه تأسیس حتی یک مسجد سنی داده نشده و علاوه بر اون و مهمتر از همه اینها در قوانین ما صراحتاً تبعیض بر اساس مذهب هست، از جمله در قانون مجازات اسلامی قید شده که زنای ساده بین زن و مردی که هر دوتا مجرد باشند مجازاتش 100 ضرب شلاقه. اما اگر دختر مسلمان و مرد غیر مسلمان باشه مجازاتش اعدامه، یا اینکه طبق اصلاحاتی که در قانون مدنی ایران بعد از انقلاب صورت گرفت اگر در بین ورثه متوفا فرد مسلمانی باشد میتواند همه را از ارث محروم بکند. شما تصور بفرمایید که یک مسیحی فوت میکنه و 3 پسر داره، خیلی طبیعی است که اموالش بین 3 پسرش قسمت بشه. اما اگر برادرزاده این شخص قبلا مسلمان شده باشه میتواند پسرها را از ارث محروم بکند. آیا این تبعیض بر اساس مذهب نیست؟ پس بنابراین هم در قانون و هم در اجرا ما تبعیض بر اساس مذهب داریم و متاسفانه بایستی اضافه بکنم که نه تنها با غیر مسلمان ها بدرفتار میشه، بلکه با مسلمانانی که شیعه هم هستند اما قرائت اسلامی حکومت را قبول ندارند هم فوق‌العاده بدرفتاری شده. نمونش رفتاری است که با دراویش گنابادی میشه، نمونش رفتاری است که با اهل حق در کرمانشاه کردند. اینها تمام نشانه عدم تعامل و مدارای حکومت است با افرادی که مذهب و ایدئولوژی غیر از ایدئولوژی رسمی حکومت دارند.
آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش گفته است آنچه امروز در دنیا مشاهده می شود این است که قدرت ها و دولت های مدعی انصاف و عدالت هیچ انصاف و عدالتی را جز در دایره سیاست های تنگ و محدود و ظالمانه خودشان ملاحظه و مراعات نمی کنند. شما امروز می بینید در اروپا، در آمریکا علیه مسلمان ها چه تبلیغاتی انجام می گیرد. بحث این نیست که چرا مسلمان ها آزادی لازم را در بسیاری از این کشورها ندارند. بحث بر سر این است که چرا امنیت جانی ندارند. پایان نقل قول. آقای خامنه‌ای در این حال با اشاره به حمله به چند مسجد در آلمان از طرف نئونازی‌ها گفته است که فکر نمی‌کند عاملان این حرکت‌ها خیلی جدی تعقیب می‌شوند. شیرین عبادی، حقوقدان مقیم لندن، این اظهارات آیت الله خامنه‌ای را رد می‌کند و می‌گوید
آنچه که در اروپا با مسلمان‌ها می‌شود در حقیقت یک عمل مجرمانه است که پلیس، قانون و دادگاه در مقابل مجرم ایستادگی میکنه و مجرم رو تنبیه میکنه. اما مسئله ایران این است که دولت ایران با تدوین قوانینی و همچنین با عملکرد مأمورین حکومتی به غیر مسلمان ها ستم میکنه.
بر پایه گزارش های احمد شهید، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و تعداد دیگری از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر تا کنون 10 نفر از بهائیان، نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و پیروان دیگر ادیان و مذاهب در ایران به دلیل فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی محاکمه و زندانی شدند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. شما درباره صحبت‌های اخیر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که خطاب به نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی گفته در جمهوری اسلامی تعرض به غیر مسلمان از سوی مسلمان‌ها هیچ سابقه‌ای ندارد چه فکر می‌کنید؟ 2042022112121 در اختیار شماست تا نظرهای شما رو بر روی خودش ثبت و ضبط کنه.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر و گزارش. این بار به اوکراین میخوایم سری بزنیم. به رغم گذشت 2 روز از شروع آتش‌بس جدید در شرق اوکراین، دو طرف یکدیگر را به نقض این آتش‌بس متهم میکنند و سلاح‌های سنگین نیز از منطقه خارج نشده است. دولت اوکراین میگوید تا زمانی که درگیری‌ها در اطراف شهر محاصره شده دبالتسف ادامه داشته باشد، سلاح‌های سنگین را عقب نخواهد برد. بنابر توافقنامه جدید آتش‌بس که به ابتکار چند کشور اروپایی شد، قرار بود دو طرف تا روز دوشنبه سلاح‌های سنگین را از مناطق درگیری عقب ببرند. از سوی دیگر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه گفت وضعیت شکننده است و تضمینی نیست که اقدامات به نتیجه برسد. در این خصوص آخرین تحولات را از آنا رایسکایا بشنویم.
گزارش ها هاکی است که نبرد های سنگین به خیابان های دبالتسف، شهر راهبردی برای ارتباطات شبه نظامی آن در شرق اوکراین کشیده شده. مدت هاست که شورشیان جاده های اصلی پیرامون این شهر را تحت کنترل خود درآورده‌اند، اما به رغم محاصره خود شهر در دست نیروهای دولتی بود. حمله جدید شبه نظامیان در حال صورت گرفته که از بامداد یکشنبه در شرق اوکراین آتش بس اعلام شد و طرفین درگیر متحد به اجرای توافق جدید صلح شدند که هفته گذشته در مینسک میان رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه منعقد شد. در مجموع توافق جدید مینسک تکرار کننده توافق است که در سپتامبر گذشته در همان پایتخت بلاروس حاصل شده بود، اما هیچگاه به اجرا در نیامد. ایگور بادای، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که مینسک 2 همچنین Мінські їх гір кабелі і жраст.
Не отработаны реальные механизмы не только контроля, а и обеспечения очищения огня, отвода войск и дальнейших шагов.
Хоть абзари برای اجرا و کنترل بر اجرای گام‌هایی که در این توافق ذکر شده در نظر گرفته نشده. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که حاضر نیستند پیش از پایان درگیری‌ها به منطقه بروند، چگونه از مسئولیت خود برمی‌آیند؟ دیپلماسی خوب و لازم است، اما اگر ثمره آن کلی‌گویی باشد و هیچ مکانیزمی برای برقراری ثبات ایجاد نشود، صلح و ثبات دور از ذهن است.
دوشنبه پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه طی تماس تلفنی وضعیت پیرامون اجرای توافق جدید صلح را مورد بررسی قرار دادند. در تماس تلفنی دیگر پاراشنکو و مرکل از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستند با اعمال نفوذ بر شورشیان در شرق اوکراین آنها را به رعایت آتش بس وادارد. همچنین وزارت خارجه آمریکا در بیانیه روسیه و جدای طالبان تحت حمایتش را به اجرای توافق مینسک فراخواند. جفری پایت، سفیر آمریکا در اوکراین، در مصاحبه با CNN مسئولیت ادامه خشونت‌ها در شرق اوکراین را بر عهده کرملین گذاشت.
We believe that Russia's actions so far have not been sufficient to be in conformance with the obligations that Russia
undertook. معتقدیم که تاکنون اقدامات روسیه در راستای تعهداتی که این کشور بر اساس توافق مینسک بر عهده گرفته کافی نبوده. قضاوت ما این است که شبه نظامیان در شرق اوکراین به نیابت از کرملین می‌جنگند و از آن مهمتر واحدهای ارتش روسیه نیز در درگیری‌ها پیرامون دبالتسف که شدت آن پس از آتش‌بس بیشتر از گذشته نیز شده دخیل هستند. باید یادآور شویم که این شهر پشت مرزی قرار دارد که در توافق 19 سپتامبر مشخص شده و روسیه وعده داده بود آن را محترم بشمارد.
روسیه همواره گفته در بحران اوکراین صرفاً میانجیگر است و غرب را متهم میکند که با اعمال فشار بر این کشور به دنبال تغییر رژیم پوتین است. به عقیده مسکو، اوکراین با جنگ داخلی دست به گریبان است. سه‌شنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه بار دیگر مسئولیت خشونت‌ها در شرق اوکراین را بر عهده کیف گذاشت و دولت اوکراین را متهم کرد که با امتناع از خروج تسلیحات سنگین توافق صلح را در آستانه سقوط قرار داده. این در حالی است که به گزارش ستاد نیروهای مسلح اوکراین، طی نخستین روز پس از آغاز آتش بس، مواضع نیروهای دولتی بیش از 100 بار و در دومین روز بیش از 60 بار مورد حمله شبه نظامیان قرار گرفت که این درگیری‌ها به کشته شدن دست کم 10 نظامی اوکراینی انجامید. در مقابل شورشیان میگویند که نیروهای دولتی در 24 ساعت گذشته 27 بار آتش بس را نقض کردند. طرفین درگیر همچنین اعلام کردند در این شرایط بحث درباره خروج تسلیحات سنگین از خط مقدم منتفی است. به گزارش سازمان ملل متحد، درگیری‌ها در شرق اوکراین تا کنون دست کم 5600 نفر قربانی داشته. آن